أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در تنبیهات مسئله اخذ حلیت، اخذ اون چیزی بود که سلطان به عنوان خراج و مقاسمه و زکات دریافت میکنه، در صورتی که سلطان خودش رو مستحل بداند، که ما گفتیم حلاله. بعد از اینکه ایشون از بحث حلیت فارغ شد، فرمودن که ما باید در اینجا چند تنبیه رو مورد اشاره قرار بدیم، به چند مسئله شما رو تنبیه بدیم. الان راجع به تنبیه هفتم میخوان صحبت بکنن، و اون این استش که آیا این که ما میگیم حلاله شرط است در حلیت اخذ از سلطان، این که اون کسی که اخذ میکنه و آخذ هست مستحق زکات یا خراج یا ارشاد خدمت شما اینها باشد، یا اینکه نه، یا همچی شرطی وجود ندارد. در این مسئله سه نظریه مطرح است. و این است که بگیم بله شرط است، باید طبق نظر شیعه مستحق باشد. مثلا زکات رو شیعه میگه باید به فقیر امامی داده بشه حتما، فقیره، اونم عادل امامی، فقیری که اهل گناه کبیره هم نیست، صغیره هم اصرار چی ندارد، باید به او داده بشه، باید این شرط رو داشته باشه، و الا اخذش از سلطان جایز نیست. البته من این چیزی رو قبل از اینکه حالا اقوال رو بگم چون خیلی خوب مشخص نشد تو بیان من، و اون این که باید ما بحثمون رو ببریم در اونجایی که مجانن اخذ میکنن، نه اونجایی که در مقابل عوض اخذ میکنن. کسی که میاد خراج و مقاسمه و زکات رو از سلطان میخره یا زمین رو از او در مقابل یه پولی تقبیل میکنه، که آقا تقبل میکنه که آقا من این زمین مال من باشه، اینقدر بهت پول میدم دیگه، خراج هر چیزیش مال من باشه، مثلا اینها، یا خراجش رو تقبل میکنه، یه پولی میده میگه در مقابلش خراج این زمین ها مال من باشه، زمین های فلان منطقه، اینا رو نمیگی. در اینجا قطعا کسی شرط نمیدونه که شخص مستحق باشه، چون داره پول میده، مجانی دریافت نمیکنه که لازم باشه مستحق باشه. اما در جایی که او هدیه میدهد یا یه زمین رو به صورت اقطاع و تقطیع به این شخص بدون اینکه بخواد چیزی در مقابلش بگیره، همینطوری واگذار میکنه سلطان، در اینجا آیا باید مستحق باشد یا نباشد؟ در این مسئله ایشون سه فرد رو مطرح میکنن، سه قول رو مطرح میکنن. یه قولی که ظاهر اصحاب است که میگن شرط نیست، کلا شرط نیست. یه قول این است که ما بگیم چرا شرط است، که حتما ارشاد تمام اون شرطی که شیعه قائلن برای مستحق زکات خراج و اینا این شخص داشته باشه، چون داره مجانی دریافت میکنه، بعد مستحقش باشه و الا حق نداره بگیم. یه قول دیگه هم این استش که بیایم بگیم که نه، شرط هست منتها طبق نظر اهل سنت، یعنی این شخص باید بنابر مبنای اهل سنت مستحق زکات یا خراج باشد، ولو بنابر مبنای شیعه مستحق زکات یا خراج چی نباشد. این هم از این بابه است که میگیم خب اگر ما میاییم میگیم تصرف اونا نافذه، حد اکثر دیگه بزنیم به قاعده الزام، اونقدر که خودشون قبول دارن تصرفشون صحیحه، ولی اگر خود سنی ها بگن و خود این سلطان هم قبول داشته باشد که سنی هستش، که این تصرف او حرام هستش و حق نداشته این تصرف رو انجام بده، حق نداشته به کسی که مستحق زکات نبوده طبق نظر خود اهل سنت بیاد زکات پرداخت بکنه، این تصرفش قطعا نافذش، خودش هم این تصرفش رو نافذ نمیدونه که ما بخوایم نافذش بدیم، در صورتی است که او تصرفاتش طبق مبنای خود اهل سنت صحیح بوده باشه و شخص سلطان در این تصرفات و این بذل و بخشش ها آسیب حساب نیاد در نظر خودش. این سه نظریه رو ایشون اینجا مطرح میکنه و راجع بهشون بحث میکنه. حالا بخونیم عبارت رو. میفرماد از سابع ظاهر و اطلاق الاصحاب، ظاهر اطلاق کلمات اصحاب، انه این استش که لا یشترط، شرط نیست، فی من یصل الیه الخراج او الزکات من السلطان، در کسی که خراج یا زکات از سلطان به او میرسد، علی وجه الهدیه، به وجه هدیه، یعنی به این صورت که هدیه مثلا سلطان به او پرداخت کند، او یقطعه الارض الخراجیت اقطاعا، یا اینکه قطع کند، یقطعه یعنی اقطاع کند، بخش یقطعه اقطاع بکند، این مضارع فعل مضارع باب افعال هستش که افعل یفعل، یقطعه الارض الخراجیت اقطاعا، یا اینکه به او واگذار کند زمین خراجیه رو عنوان اقطاع، یعنی به عنوان چی؟ این که مجانی بهش بده اونم میشه یه جور هدیه دیگه، در حکم هدیه ساعت فرقش با هدیه این است که در هدیه اصل مال رو به ملک طرف در میارن، در اقتا اصل زمین، زمین خراجیه، اصل زمین موقوف و محبوس ملک مسلمین قابل نقل و انتقال نیست، اون ثمره زمین و فائده زمین و منفعت زمین است که به این شخص مجانا واگذار شده بدون اینکه خراج و اجاره ای در مقابلش دریافت بشود. بعد میفرماید که ان یکون مستحقا له، شرطش نست که این شخص چی باشد؟ مستحق خراج و زکات بوده باشد. و نسبه الکرکی فی رسالته الی اطلاق الاخبار ول اصحاب، میگه همین نظریه رو، همین ظاهر اصحاب رو، همین که میگن که در موردی که زکات و خراج و مقاسمه‌ای که سلطان به ما میدهد مجانی بوده باشد، شرط نیست این شخص مستحق بوده باشد، این نظریه رو ارشاد خدمت شما محقق کرکی در رساله خودشون، یه رساله رو در مورد خراجشون نوشته به نام قاعده رسالت و قاعده قاطعت اللجاج فی تحقیق حل الخراج، که در اون رساله شون این نظریه رو نسبت دادن الى اطلاق الاخبار و الاصحاب، گفتن که هم اخبار مطلقه یه همچی اقتضایی دارن، اخباری که میگن جایز هستش دریافت بکنی مطلقاً، نگفتن به شرطی که مستحق باشی، همچنین عبارات اصحاب هم اینطوره، میگه کلمات اصحاب هم گفتن جایز دریافت کنی، حلاله، حلیت مطلق است، مشروط نکردن به استحقاق این فرد. ولعله اراد اطلاق مادل، از ولعله مرحوم مصنف میخواد به این فرمایش مرحوم محقق کرکی نسبت به این که اومدن این نظریه رو استناد دادن به اطلاق اخبار بیاد به این اشکال کنه. حالا به اطلاق کلمات اصحابش کار نداریم، اما این اطلاق اخباری که ایشون خواست بهش استناد بکنه میخواد اینو بهش اشکال بکنه. حاصل اشکال چیه؟ من از خارج اول توضیح بدم بعد اون موقع بریم متن رو بخونیم. حاصل اشکال ایشون اینه، یعنی اگر مراد مرحوم محقق کرکی از اخبار مطلقه‌ای که داره بهشون استناد میده این حکم رو اخباری باشه که در اصل مسئله، یعنی اصل حلیت اخذ زکات و خراج و مقاسمه از سلطان مستحل ارشاد خدمت شما به اینا استناد شده، این اخبار در مورد بیع این وجوهات ثلاثه یا تقبیل ارز خراجی هستن، یعنی در مقابل پولن، مجانی نیستن، محل نزاع ما در کجاست؟ در جایی که مجانن این دریافت شده باشه، اطلاق اخبار در جایی که ارشاد خدمت شما در مقابل عوض پرداخت می شود دلیل بر این نمی شود که حکم در صورتی که ارشاد خدمت شما که مجانی پرداخت شود این وجوهات به فرد، در اینجا همون حکم جایی باشد که داره معل عوض و در مقابل عوض این وجوهات رو از سلطان دریافت میکنه. اونجا ولی مطلق هم قبول داریم، اما اینجا چه دلیلی داره؟ چون اونجا اخبار وارد شدن بگیم اینجا هم همین طور هستش؟ نه، اینجا بحث سر جای خودش باقی مونه و این اخبار اطلاقشون به درد اثبات حکم در اینجا چی نمیخوره. اما اگر بگید مرادتون اخبار حل جوایز سلطان باشد، که بگیم خب جایزه سلطان که دیگه مجانیه دیگه، در مقابل جایزه که سلطان پول نمیگیره، اخبار حلیت هم مطلقاً میگن جایزه سلطان حلال است مطلقاً، چه شما استحقاق داشته باشی چه نداشته باشی، اطلاق دارن مقید نکرده به صورت استحقاق، که فقط در صورتی جایزه سلطان میتونی بگیری که استحقاقش رو داشته باشی، این نسبت بین. اما ما میگیم که درسته این اخبار اطلاقشون ممکنه از این جهت شامل ما نحنفی بشه، چرا؟ چون جایزه سلطان از بیت المال، بیت المال هم غالبا از همین وجوهات ثلاثه، از خراج و مقاسمه و زکات معمولا جمع آوری میشه، کم میشه که حالا بیت المال از جای دیگری جمع آوری بشه، لذا حضرت اخذ جایزه سلطان رو از بابه، حالا گوش کنید منتها ببخشید، این درست از این جهت مشکلی نداره، این اخبار مثل دستی اول نیست که اساسا ربطی به ما نحن و فیه نداره، چرا؟ اینا راجع به اخذ جایزه سلطان هستن، اخذ این خراج و مقاسم و زکات هستن، اونم به صورت مجانی، اما راجع به افراد خاصه ای صادر شدن، یعنی اینجوری است که یه شخص خاص میاد میگه آقا این جایزه رو به من داده من بگیرم، یعنی حضرت نمیگه هر جایزه ای رو باید بگیرید، میگه این جایزه رو بگیر اشکال نداره شما بگیر، چون در مورد شخص خاصه این احتمال وجود داره در این اشخاص خاصه که اینا ممکنه مستحق بخشی از بیت المال بودن و خودشون یه سهمی از بیت المال داشتن، لذاست که حضرت بهشون میگه خب سهمتو که نمیدن، حالا که جایزه داره بهت میده به عنوان جایزه اخذ کن، این از باب مقاسمه محسوب میشه دیگه، کسی به شما بدهکاری داره بدهی شما رو نمیده، یه مالی شما از او دست پیدا میکنید، میگن به اندازه طلبتون و بدهی او میتونید از اون مال بردارید ولی او راضی هم نباشه، حالا اینجا که به عنوان دیگری راضی هم هست، از این باب حضرت میگه جایزه نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، که از اطلاقشون که در مورد همه اشخاص مکلفین حضرت میخواد بگه اخذ جایزه سلطان جایز است، حتی در صورتی که مستحق اون جایزه نباشن، مستحق خراج و مقاسمه و زکات چی نباشن، اینو ما نمیتونیم ازش عرض شد به خدمت شما که بفهمیم. این حاصل اشکال مرحوم مصنف هست به این نسبتی که محقق کرکی داره. بنابراین برنامه مصنف میفرماید که این نظریه میخواد بگه خیلی مستند محکمی چی نداره. چه حسابی ما بیاییم مطلق قائل بشویم در جایی که مجاناً سلطان داره به ما یه چیزی رو پرداخت میکنه که مطلقاً حتی اگه مستحقم نبودیم حق داریم این رو بگیریم. حلیت دارد برای ما اخذ این خلاصه جایزه سلطان یا اون زمینی که اختیار به ما کرده بدونه که خراج از ما بگیره. این از کجا باید در بیاد؟ اخبار مطلقه که اصل بحث بهشون استناد شده اونا راجع به چی هستن؟ گرفتنه. این وجوهات هستن در مقابل عوض، بیع، شراء، تقبیل عرضه که در مقابل یک خراجی که پرداخت میکنه انجام میشه. مفتی که نیست که بخواد مستحق باشه. اخبار جایزه سلطان هم نسبت به اشخاص خاصه هستن که اینا احتمال داره مستحق بودن. ما نمیتونیم ازشون اطلاق بگیریم. اینا نمیشه نسبت به همه اشخاص مکلفین اطلاق گرفت و اونطور قائل شد. پس این نظریه اول خلاصه ایشون میخواد بگه خیلی مستند محکمی نداره. و لعله و ای چه بسا این اخبار مطلقه و لعله و ای چه بسا محقق کرکی اراده کرده است اطلاق ما دل علا حل جوائز سلطان، اطلاق اون روایاتی که دلالت داشتن بر حل جوائز سلطان و امالهی و امال سلطان معکون ها غالبا بیت المال، با اینکه غالبا هم جوائز سلطان و امال سلطان از بیت المال هست، چون معمولا اینا بیت المال از عمدش از خراج مقاسم و زکات جمع آوری میشه دیگه. وچشی من چی؟ بیت المال. و الا فمستدلو به لعصد المست. پس میگه اونی که باید اینا اراده کرده باشه، اون اراده کرده باشه اخبار مطلقه، میگه جواز سلطانه. چرا؟ چون میگه اخباری که فمستدلو به لعصد المسئله، اگر این نباشه مرادش اخبار جواز سلطان نباشه، اون اخباری که استدلال کردند اصحاب به اون اخبار بر اصل مسئله حلیت اخذ خراج و مقاسم و زکات از سلطان مستحل، انما یا الاخبار الوارده، این اصل جزئی نیست، اخباری هستن که وارد شدن فی جواز ابتیاء الخراج و المقاسمت و زکات، وارد شدن در جواز خریدن خراج و مقاسم و زکات از سلطان که در مقابلش پول بده، ول واردت فی حل تقبل الارض الخراجی من السلطان، و اخباری که وارد شدن در حلیت تقبل زمین خراجی از سلطان در مقابل مبلغی که بهش میده. فرق اقطاع و تقبیل اینه دیگه. اقطاع این است که زمین رو میده مجانن، تقبیل ارز این است که زمین رو میده در مقابل پولی، یا آقا این زمین رو بهره برداری کن اینقدر بعد به من پول بدی دیگه خراج ازت نمیگیرم، دیال خراج ایناش هرچی هست مال خودت باشه. اینا میگن پس این در مقابل پوله. ولا ریب، و اینجا شکی نیست، ولا ریب فی عدم اشتراط کون المشتری و المتقبل، و شکی نیست در عدم اشتراط این که مشتری و متقبل عرض خراجیه مستحق لشه من بیت المال باشد، این مستحق یه چیزی از بیت المال بوده باشد. ولم یرد خبرون فی حل ما یهابه سلطان من الخراج، یه هیچ خبری وارد نشده است در حلیت اون چه که سلطان به انسان هدیه میدهد از خراج حتی یتمسک به اطلاقه، تا ما بتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم این خبر مطلقه، میگه حلال است ولو شما مستحق نباشید. غیر از چی؟ غیر از همون اخبار جواز سلطان. ادا اخبار جواز سلطان. غیر از ادا اخبار جواز سلطان. غیر از اخبار جواز سلطان. معنا خب اون اخبارم که ایشون میگه اشکال داره، معنا تلک الاخبار واردتون ایزن، اون اخبار جوایز السلطان هم وارد شدن بی اشخاص خاصه در اشخاص خاصی، فیحتمل کونهم ذوی حسس من بیت المال، پس احتمال میرد که این اشخاص خاصه دارای سهم هایی از بیت المال بودن، خودشون مستحق بیت المال بودن، سهمشون بهشون داده نمیشده، ازت در اون روایت گفتن خاله که هدیه بهت میده سهمتو انگاری داری از این هدیه برمیداری دیگه، مقاصه داری میکنی، اشکال نداره بگیر. فل حکم به نفوذ تصرف الجائر علل اطلاق فل خراج، پس اینکه ما بیایم حکم کنیم به اینکه تصرف جائر به صورت مطلق در خراج به لحاظ بذل و تفریق، به لحاظ اینکه بیاد بذل و بخشش کند این خراج رو و پخش کند تفریق کند، یعنی خراجی که جمع بود رو پخش کند، یه بخشش رو به این یکی بده یه بخشش رو به دیگری بده، از این جهت بگیم تصرفش مطلقاً جایز است ولو به کسی بدهد که مستحقش نیست، این حکم میفرماد که نفوذ تصرفی علل اطلاق فیه بالقبض و لغز، مثل این که ما میگیم تصرف حاکم و جائر در خراج به واسه قبض و اخذ که بیاد قبض میکند و اخذ میکند به صورت مطلق نافذ هست ول معاملت، ولی اگر معامله کنه میگیم به صورت مطلق نافذه، میگه این مشکله. میگه بله اونجا ما دلیل مطلق داریم، اخبار مطلقه میگه آقا این عقص بکند جایزه، شما ذمت بری میشه که خراجو پرداخت کردی، زکات دیگه پرداخت کردی، لازم نیست دوباره بری زکات بدی. اخبار میگن اگر این اومد فروخ معامله اون نافذه، شما میتونید برید ازش بخرید مطلقاً، چه شما مستحق باشید چه مستحق نباشید، اینا مطلقاً. اما اینکه ما بیایم بگیم که اگر این اومد پخش کرد به صورت مجانی ارشاد خدمت شما، اونم مطلقاً جایزه، در پخش کردنش هم مطلقاً جایزه، چه بعد داره ارشاد خدمت به صورت مجانی داره پرداخون، چه به کسی میده که مستحق زکات باشد چه به کسی که مستحق زکات نباشد، میگه این مشکلون، این مشکل قابل پذیرش نیستش. و اما قوله، اما این فرمایش ارشاد خدمت شما که حضرت، من قبل از و اما قوله یه نکته بگم، این فرمایش مرحوم مصنف در خصوص خراجی است که از اراضی خراجیه دریافت بشه، و اما خراجی که سلطان از انفال دریافت میکنه، انفال میدونید زمینهای عمومی هستن مثل جنگلها، مثلا بیابانها، دریاها، اگه اومد از اینا خراج اخذ کرد، این دیگه زمین خراجی نیست که مفتوحه تو انوطن باشد، اینا زمینهای مباحی هستن که ملک امامن، و امام هم از اونجایی که اینو برای همه شیعه حلال کرده و اباحه کرده برای کل شیعه، چه مستحق زکات و خراج باشن چه نباشن، بنابراین در اینا قطعا شرط نیست استحقاق ارشاد اخذ، لازم نیست طرف حتما مستحق باشه، چون امام علیه السلام اینا رو میگه مطلقاً شما ارشاد خدمت شما مستحق است. بنابراین اگه ما میدونیم این خراجی که داره به ما میدهد مجاناً هدیه میده، یا زمینی که داره به ما مجاناً میده، این زمینی است که از انفال است، این زمین مفتوحه تو انوطن نیست که خراج درش واجب شده، اون داره به ظلم میگیره این خراج رو از ما، اینا حضرت بر ما حلال کرده، اونجا هیچ مشکل نداره، ما میتونیم این خراج رو ازش مجاناً دریافت بکنیم. این واضحه، اینو مرحوم سید یزدی بهش اشاره میکنه. و اما قوله، خب مرحوم مصنف با این عبارت در صدد بیان عدم دلالت روایت حضرمی بر اشتراط استحقاق، تا حالا چی میگفت؟ میگفتش که روایت مطلقی که دلالت بر عدم اشتراط استحقاق داشته باشه نداره، استحقاق داشته باشه نداره، روایت مطلقی باشد که دلالت کند آقا مطلقاً هر مکلفی مجاناً به شیخ خراج و مقاسمه و زکاتی پرداخت شده از طرف سلطان، هدیتاً از باب اقطاع ارز و اینها، هر مکلفی بود این حق دارد بگیرد ولو مستحق اونها نباشد، میگه اینو ما دلیل مطلق نداریم. اما دلیل بر اشتراط آیا داریم؟ میگه دلیل بر اشتراط هم نداریم. ممکنه کسی بیاد بگه چرا دلیل بر اشتراط داریم؟ روایت حضرمی ایشون میگه که و اما قوله فی روایت الحضرم السابقه، اما قول حضرت در روایت حضرمی که گذشت که ما یمنع ابن ابی سماک ان یبعث الیک بعطائک، حضرت به حضرمی فرمودن که تو چرا عرض شد خدمت شما که نمیری سمت از بیت المال نمیگیری؟ اون گفت من از دینم میترسم، اینا معلوم نیست چیکار میکنن تو بیت المال، از مردم به ناحق زکات اضافی میگیرن، به ناحق عرض شد خراج از زمینهای انفال میگیرن، من این پولا رو میترسم. حضرت فرمودن که خب تو نمیگیری، اون که اون خلاصه حاکم بیشعور ابن ابی سماک که باید بفرسته در دیزی بازه حیای گربه کجا رفت؟ ما یمنع ابن ابی سماک ان یبعث الیک بعطائک، چه چیزی ابن ابی سماک رو منع کرده از این که عطای تو و سهم تو از بیت المال رو به تو پرداخت کنه؟ اما علم ان لک نصیبا من بیت المال، آیا نمیداند که برای تو یک نصیبی از بیت المال هست؟ خب این روایت دلالت دارد بر چی؟ ممکنه کسی بگه این دلالت دارد بر اینکه حتما باید طرف نصیب داشته باشه، چون در اینجا این شخص نصیب داشت بود که حضرت گفتن اون باید پرداخت میکرد و تو هم میتونستی بگی. اگه نصیب نداشته باشه حضرت این جمله رو نمیفهمیدن. و چه تعلیلی که حضرت کرده تو این روایت؟ میگه چرا نداد؟ باید میداد. چرا باید میداد؟ میگه به خاطر اینکه شما سهم داشتی. این معناش این هستش که یعنی اگه سهم نداشتی نباید میداد دیگه. مفهوم داره دیگه. مرحوم مصنف فهمندن یه همچین مفهومی ندارد، این فقط دلالت منطقی دارد، میگه آقا چون تو سهم داشتی باید پرداخت میکرد، اما معناش این نیستش که هر کی سهم نداشت نباید دریافت بکنه، نه این نیست، میگه تو سهم داشتی میتونستی دریافت کنی، اما هر کی سهم نداشت نمیتونه دریافت کنه، نه یه همچین چیزی ازش فهمیده نمیشه، وقتی فهمیده نشد لذا این دلالت بر تقیید نخواهد داشت. میگه فانما یدل این روایت الا ان کل من له نصیب فی بیت المال، بر این که هر کسی که یه نصیبی در بیت المال دارد یجوز له الاخذ، برای او جایز است که چکار کند؟ اخذ کند این خلاصه جایزه سلطان رو. لا ان کل من لا نصیب له لا یجوز اخذه، نه که مفهوم داشته باشه بگه هر کی نصیب ندارد اخذ بیت المال خلاصه برای او جایز شی، اخذ جایزه سلطان که از بیت المال داره پرداخت میکند برای او جایز شی نیست، اینا از اصلاحات ندارن و کذا. پس این نسبت بین، پس میگه آقا اصلا این روایت ما عرض شد خدمت شما که مفهوم نداره، اثباتش نفی ما ادا نمیکنه، نهایتا دلالت بر جواز اخذ جایزه سلطان در صورتی میکنه که فرد مستحق باشد، نه اینکه دلالت بکنه به عدم جواز در صورتی که فرد مستحق نباشد. اونورشو نفی معاد نمیکنه. مثلا من میگم آقا زید رو اکرام بکن، این زید رو اکرام بکن، معنیش نیست که بکر رو اکرام نکن. اونجا هم دلیل نداریم، اما معنای نفی خلاصه وجوب اکرام و یا حرمت اکرام برای اثبات حکم حرمت اکرام برای غیر زید نیست. اینا مفهوم لقبه، نمیشه ازش مفهوم گرفت، از عف مفاهیمه. این فرمایش ایشون. بعد میفرماد همچنین ممکنه کسی بیاد بگه خب آقا روایت حزمی چی؟ اما مرحوم علامه هلی برای قول به عدم جواز هر شرط خدمت شما اخذ جایزه سلطان که خب طبیعتاً از خراج مقاسم و زکات هم هست استدلالی بیان کرده، دلیلی آورده. دلیلش این چی بوده؟ دلیل ایشون این بوده که آقا جایزه سلطان چون شما میدونید مستحقش نیستید پس گرفتنش چیه؟ حرامه. میگه از این تعلیل ایشون ما میتونیم همین تقلید رو بفهمیم. مرحوم مصنف فهمید تعلیل هم به درد نمیخوره، نمیتونه این تقلید رو اثبات چی؟ تقلید حکم رو در اینجا اثبات بکنه. حالا تعلیل رو بخونیم. میفهمد و کذا تعلیل العلامه، یعنی همچنین از تعلیل مرحوم علامه هلی رحمه الله رحمت الله علیه فیما تقدم در آنچه که گذشت من دلیلهی، از دلیل ایشان، دلیلشون بر چی؟ دلیلی که بر عدم حلیت اخذ خراج و مقاسم و زکات از سلطان مستحل آورده بودن. به چی؟ چجور دلیل آوردن؟ دلیل به ان الخراج حق لله اخذ او غیر مستحق. تعبیرشون این بود گفت آقا خراج حق خداست، حق الله هست و کسی همونو دریافت کرده که مستحقش نبوده. منی که دارم از سلطان میگیرم مستحق این خراجی نیستم. فان هذا معلوم مصنف میفهمد که اینکه دلیل نمیشه که ما بیایم حکم رو مقید بکنیم فقط به صورت استحقاق. چرا؟ میگه به خاطر اینکه فان هذا یعنی این عدم استحقاق جائر برای اخذ خراج و از اونورم عدم استحقاق بنده برای دریافت خراج لا ينافي امضاء الشارع لبذل الجائر اياه كيف شاء. این منافاتی ندارن با اینکه شارع مقدس امضا کرده باشد این بذل جائر رو نسبت به این خراج کیف شاء هر جور که باشد، چه به مستحق بده چه نده، چه اشکال داره؟ یا آقا اون حق نداشته بگیره، اون اساسا حق نداشته، اما خب چه اشکال داره که شارع بیاد بگیره ولی حق نداشته بگیره چون الان بالاخره کارا دست اوست و بعدم اونم که نمیذاره ما بگیریم و اینا همه هدر میره، حداقل بذار همون بگیره پخش بکنه بیاد ارشد خدمت شما بذل او رو شارع امضا بکنه برای اینکه این مصلحت از دست چی نرود، میگه حداقل برسه به مردم ولی حالا مستحقش هم نیستن، همه رو خودش نگیره چاق نشه، از این باب بیاد امضا بکند بذل او رو، ولی بگی اخذ تو حق نداشتی، من امضا نمیکنم اخذ تو رو نسبت به خودش، اما بذلت درسته اشکالی نداره، حتی اخذ او رو هم ممکن نسبت به ما امضا بکنه شارع مقدس. یعنی چی؟ یعنی بیاد بگوید که آقای مکلفین شما اگر رفتید به این جائر خراج دادید این خراج شما چیه صحیحه، یعنی شما لازم نیست دوباره برید یه بار به امام معصوم علیه السلام خراج مجدد پرداخت کنید، اون که داره به زور از شما میگیره همین دیگه جای خراجتون محسوب میشه، از اون لحاظ هم ممکن اخذ رو امضا بکنه اما نسبت به خودش میگه حرام کرده دیگه، بعضش هم همینطوره، اون غلط کرده داره پخش میکنه به این وجهی که داره میکنه، اما خب دیگه حالا که داره پخش میکنه شما که میگیرید اشکال نداره بگیرید بهش پر بر نگردونید، این میبره یه جای دیگه خرج میکنه ازش بگیرید، اینو ممکنه امضا بکنه. پس این منافاتی نداره این تحلیل ایشون با اینکه شارع مقدس امضا کند بذل جائر رو نسبت به این خراج مقاسم و زکات کیف شاء هر جور که اون جائر بخواهد ولو به غیر مستحق بدهد، کما ان للامام بگه شارع بگه همونجور که برای امام علیه السلام این حق بود ان یتصرف فی بیت المال کیف شاء که در بیت المال هر جور دلش میخواد تصرف کنه، چون امام کاملا تصرفاتش به حق شارع لذا هر جور او بخواد امضا میکنه، اینجا ممکنه شارع امضا بکنه تصرفات جائر رو لمصلحته. فل استشهاد به تعلیل المذکور فی روایت المذکوره، پس استشهاد به اون تعلیلی که در روایت خلاصه حضرمی ذکر شد، تعلیل چی بود؟ اما علما ان لك نصیبا من بیت المال، بگیم چون اونجا گفتن حضرت چرا برای تو جایزه بگیری و اونم باید پرداخت به تو بکنه، چون او میداند که تو نصیب داری و تو هم میدونی نصیب داری سهم داری چون مستحق هستی باید بده، میگه اون تعلیلی که اونجا ذکر شد و همچنین المذکور ارشد خدمت شما که و بالمذکور فی کلام العلامه، استشهاد به اون تعلیلی که ذکر شد در کلام علامه رحمه الله که اونجا میشون چی فرمود، گفت آقا این آقای جائر حق دریافت این خلاص خراج رو نداشته، شما هم که مستحقش نبودی، شما هم که مستحقش نبودی. اینم میفرماد این دوتا تعلیلی که اینجا پس آمده على اعتبار فل استشهاد و به این به تعلیل المذکور فی الروایه و بالمذکور فی کلام العلامه، این که ما بیم استشهاد کنیم به این دوتا تعلیل، على اعتبار استحقاق الاخذ لشیء من بیت المال کما فی الرسالت الخراجیه محل نظر، پس این که ما بیم استشهاد کنیم به این دوتا بر اعتبار این که باید حتما شرط است که آخذ این خلاصه جایزه مستحق چیزی از بیت المال بوده باشد، کما اینکه در رساله خراجیه مرحوم عرشبت خدمت شما که جناب بله رساله خراجیه برای اگر اشتباه نکنم فاضل قطیفی بود دیگه، بله قبلا هم گفتیم، کما اینکه فاضل قطیفی در رساله خراجیهشون به این دوتا دلیل استناد کردن برای اشتراط استحقاق آخذ، میگه اینم محل نظر. پس نه اطلاق شما میتونیم دلیل بیاریم نه اشتراط شما میتونیم دلیل بیاریم، هیچ کدومش دلیل چی نداره. بعد میفرماید میدونید بالاتر و سختتر و مشکلتر و اشکالدارتر از این فرمایش مرحوم فاضل قطیفی در رساله خراجیه که اومدن چی فرمودن؟ که گفتن که آخذ باید مستحق چیزی از بیت المال باشد به خاطر این دوتا استدلال به تحلیلی که در روایت اومده و اون تحلیلی که مرحوم علامه هلی کرده. میگه میدونید مشکلتر از اون چیه؟ مشکلتر از اون نیست که کسی بیاد یله و رها قائل به هلیت اخذ زکات بشد برای هر کسی مطلقاً، ولو در نظر خود اهل سنت هم این مستحق زکات نباشه، یعنی ولی در نظر خود همون سلطانی هم که داره پرداخت میکنه طبق نظر اهل سنت هم این مستحق زکات چی نباشد. اونجا هم مثلا این که من خودم اهل گناه هم، فرض کنیم اهل سنت بگن که باید این زکات به فقیر عادل پرداخت، فقیری که اینو ما بدونیم در گناه صرف نمیکنه این زکات رو، و من خودم میدونم اهل گناه هم، همه هم خبر دارن شهره به گناه هم، ولو مؤمنم و شیعه هستم اما شهره به گناه هم، سلطان هم اینو میدونه داره به من پرداخت میکنه، من میدونم که خودش قبول داره که این کاری که میکنه عصیانه طبق نظر خودشون، بگیم اینم باز جایزه، اینم میتونی بگیری، حتی یه همچی قیدی هم بگیم نداره، میگه این دیگه از اون حرف هاست، میگه از اونم مشکل تره. ثم اشکل، اینم اون افراد بود، این تفریطه. ثم اشکل و منزالک، مشکل تر از اعتبار استحقاق آخذ چیزی از بیت المال رو که آقای فاضل قطیفی در رساله خراجیهشون به استناد اون دوتا تحلیل بیان کردن چیست؟ تحلیل و زکات المأخوذة من، نقطه مقابل ایشونه، نقطه کاملا مقابل، که ما بیایم قائل به هلیت زکاتی که اخذ می شود از جائر بشویم، لکل نهد برای هر کسی، حتی کسانی که در نظر خود اون جائر و اهل سنت هم مستحق زکات شناخته نمیشه، بگیم حتی اونا هم حق دارن بگیرن، میگه این دیگه از اون حرفایی از اونم مشکل تره. کما هو ظاهر اطلاق، کما اینکه ظاهر اطلاق اصحاب که اول بحث بیان کردیم همین معنا بود، القول به حل اتهاب مایوخ از به اسم زکات، ظاهر اطلاق اصحاب قول به حلیت قبول کردن هبه و هدیه اون چیزی که اخذ شده به اسم زکات، یعنی داره به من هدیه میده سلطان، اما اینو به اسم زکات اخذ کرده، به عنوان زکات اخذ کرده، الان داره به من هدیه میده، خب مطلق کلامشون، یعنی حتی اگه خودش هم قبول داره من مستحق نیستم، بازم شما حلال ازش اخذ بکنید و این هدیه رو قبول، اتهاب یعنی قبول هدیه دیگه، باب افتعال یکی از معانیش متابعه و پذیرش معنای فعل هستش، قبول هبه معنا میده. وفل مسالک، ایشون با وفل مسالک اینجا میخواد چیکار بکنه؟ خوب دقت بکنید، مرحوم مصنف کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک رو به عنوان مؤید ادعای خودشون مطرح میکنن. ادعاشون چی بود؟ ادعاشون این بود که شرط حلیت اخذ زکات از جائر این است که آخذ در نظر اهل سنت مستحق زکات حداقل دانسته بشه. میخواد اینو به عنوان یک مؤید بر حرف خودش بره که یهو کسی نگه که آقا این حرف که شما میزنید هیچ کی نگفته، اصحاب امامیه که نگفتن، هیچ کی تو اصحاب امامیه هم حرف نه، بعضیا مطلق گفتن بعضیا مقید گفتن، تقییدی هم که زدن تقیید زدن به چی؟ به اینکه این شخص در نظر شیعه مستحق باشه، نه اینکه این شخص در نظر اهل سنت مستحق باشد ولو در نظر شیعه مستحق نباشد. این تفصیل رو هیچ کی بیان نکردشون، میگه نه اتفاقا شهید ثانی تو مسالکش بیان کرده همین تفصیل، و فی المسالک در مسالک آمده است که انه یشترط ان یکون صرف حولها، شرط است که صرف، عرض شود خدمت شما که جائر لزکات، این که جائر بیاد صرف کند زکات رو، علی وجه المعتبر، به وجه صرف که معتبر است، یعنی به همون وجهی که برای صرف معتبر شمرده شده، به حیث لا یعد عندهم آسیا، ببینید نمیگه اونجور که معتبر است نزد ماشیه، به گونه ای که نزد ماشیه آسیب حساب نیاد، نه به گونه ای که این جائر با این صرفی که کرده و با این بذل و بخششی که کرده نزد اهل سنت، نزد عامه آسیب حساب نیاید، از یمتن الاخذ منه عندهم ایضا، چون عرض شد گاهی هستش که اخذ از جائر حتی نزد خود اهل سنت هم چی هستش؟ حرام هستش. خب اینجا ادله نفوذ تصرف جائر به زمینه ادله قاعده الزام نهایتاً تصرف جائر رو در صورتی نافذ میکنن که طبق مذهب خودش صحیح، خودش قبول داره صحیح. این قاعده الزام هم میگه خب الزام به ما الزام بی انفسام. اما اینکه دیگه جایی که خودش هم قبول نداره بازم ما بگیم این تصرفش نافذه و الزام بکنیم به چی؟ چیزی که خودش هم قبول نداره، این رو میگه ما نمیتونیم بگیم. این فرمایش مرحوم شهید ثانی در مساله. ثم قال، بعد مرحوم شهید ثانی در مساله میفهم و یحتمل الجواز مطلقا، تو احتمال هم داره ما بگیم مطلقا چیه؟ جایزه. یعنی اخذ زکات از جائر مطلقا جایز است. این اطلاق همون اطلاقی است که اول ادعا شد که مرحوم ارشد مصنف مرحوم شیخ انصاری فرمودن که اشکل و منزالک تحلیل و زکات المخوزت و من لکل احدن کما هو ظاهر و اطلاقه، که بیایم بگیم آقا مطلقا جایزه بگیرید، چه در نظر شیعه مستحق باشید چه نه، چه طبق مبنای اهل سنت مستحق باشید چه نباشید. میگه اینم ممکنه کسی بیاد بگه نظرن الا اطلاق نص و الفتوا، نظر به اطلاق نصوص و فتاوای آقایون فقها، که حالا ما گفتیم اطلاق نصوص رو نمیتونیم، مرحوم مصنف ابتدای بس اشکال کرد که اگه مرادتون نصوصی است که در اصل مسئله وارد شده اونها مال دریافت مجانی نیست، در مقابل بیع و دریافت مال عوض هست و در مقابل عوض هستش، اگه منظورتون دریافت مجانی فقط روایت هدیه و جایزه سلطان رو داریم، اونها هم نسبت به اشخاص خاصن که احتمال داره سهمی از بیت المال داشتن، نمیتونن مطلق ازشون اطلاق گرفته چی بشود. قال، بعد اون وقت مرحوم شهید ثانی در مسالک فهمده و یجیع و مثل دهو فی الخراج و المقاسمه، مثل هر سبت خدمت شما که این حکم در خراج و مقاسمه هم میاد. یعنی چی مثلش میاد؟ یعنی در خراج و مقاسمه همینطور که در زکات مرحوم شهید ثانی فرمودن در مسالک که ما باید ملتزم به مبنای خود اهل سنت باشیم، در اینجا در خراج و مقاسمه همینطوره. یعنی اگر اون اومد پرداخت کرد خراج و مقاسمه به کسی رو خود اهل سنت هم این رو جایز نمیدونن، جایز نیست دریافتش، جایز نیست برای ما دریافتش. اما اگر نه به کسی در پرداخت کرد که خود اهل سنت جایز میدونن، اون موقع بگیم چیه؟ جایز هستش، که احتمال هم داره بگیم مطلقه، بگیم نه از تو مبنای اونها معتبر نیست، مطلقا جایزه، چه ما جایز بدانیم چه نداریم، چه اهل سنت جایز بدانن چه جایز ندارن، اینم بگیم طبق اطلاق اخبار و فتاوا. البته ما گفتیم اخباری همچین اطلاقی ندارن، گرچه فتاوا مطلقاً، اما اخباری همچین اطلاقی ندارن. فإن مصرفهما بیت المال و له ارباب مخصوصون عندهم ایضا، بخاطر اینکه مصرف خراج و مقاسمه هم بیت الماله، یعنی اینا هر شب خدمت شما که مصرف خراج و مقاسمه هست که همون مصرف بیت الماله که بعد به عنوان بیت المال به کیا میرسه، به کیا مستحقشن، بعد به اونا پرداخت بشه. و له ارباب مخصوصون، بیت المال هم یه ارباب و صاحبان مشخصی داره، عندهم نزد اهل سنت، هم تو که ما یه قول مشخصی داریم امامیه که بیت المال به کیا میرسه، کیا سهم دارن از بیت المال، اونا هم قول مشخصی دارن، اگه غیر از او بده حق نداریم ما ازش دریافت چی بکنیم. الحمدلله رب العالمین.